اقتصادی هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 الی 15:40 پخش میشه. خوشحال میشیم که شنونده ما باشید در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
صدا خوبه.
اسمت گره وا میکنه.
حمید علی خانی هستم، تهیه کننده برنامه مشرق عشق، ویژه روز میلاد امام رضا علیه السلام. این برنامه روز میلاد حضرت، یک شنبه 11 ذی‌قعده 23 تیر ماه، ساعت 9 صبح تا 11 به صورت زنده و مستقیم از رواق دارالهدایه حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای شنوندگان عزیز و گرامی پخش خواهد شد.
مشرق عشق،
اسمت دل عاشقارا، عشقت همه جور دلارا، میبره به قرآن محتاج نیم نگاتم، آقا همه جور گداتم، یا امام رضا جان.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه انشالله. همراهان عزیز و ارجمند همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. کم کم به لحظات عزیز و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه شنونده اذان ظهر باشید به افق تهران با صدای مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مجدداً آرزوی قبولی طاعات رو داریم برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند و در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه ی رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در مسیر فردا عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم گفتگویی است با دکتر محمد حسن وکیلپور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مقاومتی، در خصوص شعار سال رونق تولید.
لذا است که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه‌ای در مسیر فردا. در برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع رونق تولید و شناسایی نقاط آسیب پذیر می‌پردازیم. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محمد حسن وکیلپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد مقاومتی هستن. آقای وکیلپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر وکیلپور. ما تو حوزه شناسایی نقاط آسیب پذیر برای رونق تولید چقدر باید به سیاست‌های کلی و کلان نظر کنیم و بگیم اشکال در سیاست‌های راهبردی باعث شده ما دچار چالش تولید بشیم یا رونق تولید بشیم، یا باید بیایم جز جز حوزه های مختلف رو بهش نگاه کنیم؟ مثلا ما میخوایم تولید خدمت کنیم، میگیم تولید خدمت زمانی به درستی اتفاق میفته که آموزشی پشتش باشه، بنابراین ما بایستی نظام آموزشیمون رو اصلاح بکنیم در سطوح مختلف. حتی تو حوزه صنعت همین گونه است. حتی ما تو حوزه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی هم متأسفانه این رو رعایت نکردیم. یعنی سیاست‌های کلان، حالا چه سیاست‌های پولی و مالی، چه سیاست‌های ریزتر و خردتر در عرصه تولید، ما از کدوم زاویه بعد نگاه بکنیم؟ بعد بگیم ما سیاست‌های کلیمون دچار اشکاله، یعنی ما در تنظیم سیاست‌های پولی و مالیمون دچار اشکالیم، بنابر این در حوزه‌های پایین‌تر مثل صنعت هم نمی‌تونیم راهبرد درست رو پیاده کنیم، چون سیاست‌های مثلا بالا دست غلط اجازه نمی‌ده این پایین دست اصلاح بشه. کدوم حوزه ها رو اگر رفع اصلاحش بکنیم و رفع مشکل بکنیم ما میتونیم انتظار رونق تولید داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ادامه بحث که در رابطه با بحث رونق تولید است، خدمتتون عرض کنم که خب مطالبی که شما فرمودید در رابطه با بحث این که ما اشکال کارمون کجا هستش، به نظر خود من ما در سیاست‌های کلی که نظام داشته دقت می‌کنیم، در اکثر اینها همون پایه رونق تولید قرار داده شده، وجود داره اصلا. خب متاسفانه ما می‌بینیم که دولت‌های مختلفی که میان این سیاست‌ها رو به اشکال مختلف اجرا می‌کنن. خب ما اگه دقت کنیم می‌بینیم که در یک نظامی بالاخره رهبر طبق یکی از قوانین اساسی که وجود داره، طبق یکی از اصلاح قانون اساسی، رهبر مسئول ابلاغ سیاست‌های کلی نظام است. خب این سیاست‌های کلی نظام رو در بخش‌های مختلف ایشون ابلاغ میکنه. یکی از این سیاست‌هایی که ابلاغ شده بحث برفرض اقتصاد مقاومتی هستش. خب ما می‌بینیم که این سیاست ابلاغ شده و در قالب برنامه توسعه هم در میاد، ولی خب متاسفانه می‌بینیم که در بخش اجرا بخشی از مسئولین ما اعتقاد ندارن، خب و اجرا نمی‌کنن. خب ما می‌بینیم که این که نمیشه، یعنی ما نباید تو این زمینه، حالا من می‌خوام بدون تعارف خدمتتون بگم که این عدم اعتقاد به نظر من عدول و اعراض میکنه از قانون و قانون رو اجرا نمیکنن و خیلی جاها من دیدم. خب این ایراد داره. به نظر من ما سیاست‌های خیلی خوبی داریم، مخصوصا این سیاست‌هایی که اخیراً ابلاغ شدن و قطعا اینا در سطوح مختلف کارشناسی شدن و ما میبینیم که متاسفانه خیلی جاها از این سیاست‌ها که بر اساس قانون است و ولی خب نگاه جنایی بهش میشه و ازشون عدول میکنن و خب یکی از ایرادات کار به نظر من این هستش.
حالا برداشت ها از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برداشت هایی است که میتونه تفاسیر مختلف رو در دل خودش جای بده. به این معنا آیا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خیلی کلی هستند یا نه دقیق و جزئی بهش نگاه شده؟ چون مسئولین دستگاه اجرایی که شما گفتید ممکنه اعتقاد نداشته باشن، ستادی رو ایجاد کردن، برنامه‌های ملی راهبردی رو تعریف کردن و دارن پیاده سازی میکنن، اما با تفسیری که شاید به تعبیر جنابالی متفاوت باشه از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. حالا این موضوع برمیگرده به ماهیت این سیاست خود که کلیست، برنامه این تفسیرهای مختلف برمیتابه یا نه این مشخصا به این ویژگی برنمیگرده، همون برداشتی است که شما داشتید، اعتقادی به اجرای اون نیست.
خب من تو اشاره میکنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری که بارها صحبت کردن و گفتن که این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شده خیلی از دستگاه‌ها اومدن و من احساساتشون اینو نگفته ولی بحثی که ما ستاد اقتصاد مقاومتی هم داریم، این که گزارش‌های عادی روزانه‌ای که داشتن اینها رو به عنوان گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتیشون ارائه کردن، ولی در حقیقت ما توی روند اجرا نمی‌بینیم که این بحث اقتصاد مقاومتی رو پیش برده باشن. یعنی این رو تو خیلی از زمینا، من خودم تو خیلی از زمینای خیلی جزئی هم اگه دقت کرده باشید می‌بینیم که این بحث خیلی جاها دچار مشکل هستش و با اون چیزی که سیاست گذار ابلاغ کرده منافات دارد. برای
حالا یکی از نقاط آسیب پذیری که باید بهش بپردازیم، حالا هم به سیاست‌های کلی و بالا دست اشاره کردیم، هم به راهبردهای هر حوزه خاص از صنعت بگیر تا نگاه کلی به اقتصاد بگیر تا حتی حوزه‌های فرهنگ و اجتماع بگیریم. ما می‌خوایم این نقاط آسیب پذیری که شناسایی شده به درستی برای رفع اون اقدام بکنیم. مسیر شناسایی تا اقدام چگونه است که معمولاً بینش فاصله است؟ یعنی ما شناسایی کردیم نقاط آسیب پذیریمون کدوم هست اما نمیتونیم اقدام کنیم، با چالش‌های مواجه هستیم. مثلا توی حوزه‌های زیرساخت نداریم، زیرساخت داریم، بودجه نداریم، بودجه داریم، اراده شکل نمیگیره. این نقاط آسیب پذیر رو شناسایی کردیم، می‌خوایم حلش کنیم، نمی‌تونیم حل کنیم به این دلایلی که اشاره میشه، چه باید بکنیم آقای دکتر وکیل‌پور؟
خب این بحث که هستش این که ما خیلی جا شناسایی هم نکردیم، یعنی فرصت برای خود همین وقت برای
حالا اونه که شناسایی نکردیم. بله. ممکنه زمان ببره تا شناسایی کنیم. دوست. یه چیزایی رو هم ما شناسایی کردیم نمیتونیم اجرا کنیم به دلایلی که عرض کردم. بله. چه باید بکنیم تو این شرایط؟
خب ما قطعا خب این قوانینی که الان مصوب کردیم راه رو برای اقدام برای اون رفع اون نقاط آسیب پذیر ما و نقاط ضعف ما، اونها رو چیه، این قوانین راه رو باز کردن برای ما که این کار رو انجام بدیم. ولی خب متاسفانه به نظر من اون انگیزه وجود نداره که این کار رو انجام نمیشه.
من مثال بزنم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو اصلاح کردیم سال 92. دو سال هم طول کشید آیین‌نامه‌اش رو نوشتیم. قانون خوبی بود اما قاچاق کاهش پیدا نکرد تا زمانی که قیمت ارز بالا رفت. الان این قانون شما قانون کاملی میبینید برای رفع مشکل قاچاق؟
ببین بس که ما توی مثلا قاچاق داریم.
بله.
خب این ما همه همون چیزی که شما توی صحبت فرمودید بحث زیر ساختار اینا برای ما خیلی مهم است. بله. ما باید زیر ساختار هم باید درست بکنیم. بله. شما حساب کنید که ما نرخ ارز رو به مدت خب سالیان طولانی ثابت نگر می‌داریم.
بله.
ثابت نگر می‌داریم و خب اجازه نمیدیم که این نرخ اون مسیر خودش رو طی بکنه. خب اینا برای ما مشکل ساز میشه. شما حساب کنید که الان در حال حاضر شاید 5 سال قبل 6 سال قبل نگاه میکردیم مسئولین میگفتن که ما 25 میلیارد دلار قاچاق سالیانه قاچاق مبلغ قاچاقمون است. خب ولی الان خب شاید کمتر از 10 میلیارد دلار رسیده باشه، اونم به خاطر این مکانیزمی که این افزایش نرخ ارز باعث شده. خب ما این زیر ساخت ها رو باید توی کشور توی قسمت های مختلف ایجاد بکنیم تا بتونیم این قوانین رو در اون زیر ساخت هایی که ایجاد شدن اجرا بکنیم در حقیقت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسن وکیل‌پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد مقاومتی. براتون از محفظت
سلامت باشیم.
و از شما مردم هم متشکرم که در مسیر فردای امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده از ساعت